أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرایی ختم نمایید. شادی ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، شهداء منسوب به جمع حاضر، شهداء دفاع مقدس و فجر انقلاب و عزیزانی که از جمع ما به رحمت الهی پیوستند و منسوبین به حضار و جمع محترم، تقدیم به پیشگاه با عظمت ولی عصر اجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. در ادامه فرمایشات امام زین العابدین در دعای شریف مکارم الاخلاق، یکی از فرازهای گرانسنگ و گرانمایه این دعا، امام به پروردگار عرض می کند: و عجزی من حجرنی بالبر. پروردگارا این توفیق رو به من عنایت کن که جزای کسانی که از من فاصله گرفتند و من رو مهجور قرار دادند و با من ارتباطشون رو ترک کردند با نیکویی و خوشرفتاری پاسخ بدن. خب در همین فراز چند نکته لطیف نهفته است که اینها رو امشب یه اشاراتی عرض کنیم. اولا این که خود بر چیست، نیکویی چیست، احسان چیست، بر در قرآن چه جایگاهی دارد، در زندگی ما مردم، در اجتماع ما، و آیا امروز اگر نابسامانی هایی در بین بشریت هست به خاطر فاصله گرفتن از ارزش های دینی است یا اینکه عمل به ارزش های دینی است. نکته دیگری که در این فراز دعاست، هنر یک انسان اینه که بتونه اونهایی که ترکش کردن، با او بدرفتاری کردن، این با احسان، با نیکویی، با محبت بتونه جزا بده، برخورد کند، طرف رو تربیت کنه. اینو میگن مکارم اخلاق. سابقا من عرض کردم خدمت عزیزان، حسن خلق یعنی خوشرویی، خوش صحبت کردن، مؤدب صحبت کردن، متواضع بودن. اینو شما گاهی اوقات میبینید افرادی که اصلا اعتقادی به خدام ندارن ولی با اخلاق. امروز یکی از ابزارهای جذب فرقه های زاله اخلاقه. باهائیت امروز با اخلاق داره کار میکنه، با حسن خلق. گاهی اوقات بینید طرف لایک لامذهبه ولی اخلاق خوبی داره. طرف میاد میگه آقا فلان کس رو من میشناسم، نماز نمیخونه، روزه نمیره، فلان نمیکند، اما خیلی آدم خوش برخوردی است، خیلی مؤدبه. میگم تمام این چیزهایی که شما میگی تو قانون ماست، تو دین ماست، ولی ما متاسفانه مسلمان ها عمل نمی کنیم. بیگانه داره عمل میکنه، نفعش هم میبره. اما مکارم اخلاق خیلی مرحله عالی تر از این مقامه. اینو میگن محاسن اخلاق. مکارم اخلاق یعنی برسی به جایی که بدی بهت میکنن برگردی خوبی جواب بدی، با این خوبی جواب دادن تربیت کنی. دشنامت میده برگرد با اخلاق بهش برخورد کن، آدمش کن. البته همه جا هم نباید به کسی که بهتون بدی کرده شما برگردید خوبی کنید. بعضی ها ظرفیتشو ندارن، گستاخ میشن، جسور میشن، سوء استفاده میکنن، اون دیگه دست من و شماست که ما جاشو بشناسیم. ولی نوع مردم با محبت، با اخلاق، با خوش برخوردی، اینا آدم میشن. امام سجادم به خدا عرض میکند خدا یا توفیقی به من بده که بتوانم کسانی که منو ترک کردند، من با احسان و نیکویی در حق اینها جزای اینها رو به خوبی بدم. الان ایام ایام صله رحمه، سعی کنید کسانی که بایتون قطع ارتباط کردن شما ارتباط رو وصل کنید. اصلا تو روایاتمون هم داریم یکی از مکارم اخلاق سل من قطعک، با اونی که پشت بهت کرده تو رو کن، اونی که سراغت نمیاد تو سراغش برو، اونی که یه زمان تو نیاز بهش پیدا کردی دست تو خالی گذاشت الان محتاجت شده شما زیر بغلشو بگیر. و عجزی من حجرنی بالبر، خدا یا توفیق بده که برخوردم با دیگران به گونه ای باشد، با کسانی که منو ترک کردن با احسان برخورد کنم. حالا اینجا چون بحث بر مطرح شد، آیه ای رو من از سوره مبارکه مائده تقدیم کنم، گرچه این پایان آیه است، قبلم نکاتی رو خداوند بیان می فرماد در مقام تعریف بر. خداوند می فرماید تعاونوا علی البر و التقوی. یکی از توصیه‌هایی که خداوند در قرآن به بندگان خودش فرموده تعاون در کارهای نیک و تقواست. حالا همین یکی از مشکلات جوامع بشری هم همینجاست که ما متاسفانه خیلی همون تعاون در بر و تقوا نداریم. خدا میفرماید تعاون مصدر باب تفاعل، یعنی کاری که همگانی باید باشه، همه به داده هم برسن. توی خانواده موفق پدر نسبت به فرزند، فرزند نسبت به پدر، زن نسبت به شوهر، اعضای خانواده همه یکدیگر رو در نیکویی کمک کنن، در تقوا کمک کنن. و تلاشمون هم این باشد که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سعی کنیم مردم رو تو گناه کمک نکنیم، تو ظلم کمک نکنیم، تو دشمنی کمک نکنیم. الان همین آیه رو من یه اشاره گذرایی عرض کنم و بگذرم. شما امروز تو جامعه کنونی بشر تعاونوا علی البر و تقوا، اول این آیه خداوند دو تا نکته رو نام میبرد، اثبات و سلب. دو جا سعی کنید به داد همدیگه برسید تا جامعه موفقی داشته باشید. یکی تو کارهای نیک جنبه اثباتی، هر کار خیری که خدا دوست میدارد کمک کنید یک دیگر رو. تعاونوا علی البر، از مسائل بر نماز، از مسائل بر زکات، از مسائل بر انفاق، از مسائل بر صله رحم. تعاونوا علی البر و تقوا، جنبه سلبی. سعی کنید تو تقوا هم یکدیگر رو کمک کنید، گناه نکنید، از معصیت فاصله بگیرید. اگه یه جایی رفتید دیدید شرایط گناست، نگیم آقا یک شب هزار شب نمی شود. کلاراً بنده عرض کردم اسلام با سیزه بدر مخالف نیست، اسلام با گناه مخالف. اسلام میگه اگه تفریح میری تفریح تو گناه نکن. خواهر محترمه میگه آه رفته بودیم تفریح. و تمام بستگان ما اونایی که بعضی هم نماز میخونن اعتقادات به اصطلاح دینی هم دارن، میگه خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، مجلس امام حسین هم میاد روز 13 به در، همه ضرب گرفتن، سبحان الله، آقا ایستاده به رقصیدن. بابا دینت کجا رفت؟ شادی تو خراب نکن، یه جوری مجلس بگیر که اگر تو همون مجلس امام زمان رو بخوای دعوت کنی حضرت تشریف بیاره. یه تفریح هم که میخوایم انجام بدیم، تفریح سالم پاکی که میشه بشه عبادت، میکنیمش گناه. بله میشه تفریح رو عبادت کرد، اصلا خدا امر به تفریح فرموده، قل سیروا فی الارض، برید سیر کنید، مسافرت کنید، فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، برید ببینید، فانظروا الی آثار رحمت الله، آثار رحمت خدا رو ببینید، اما مجلستون مجلس گناه نشه. حالا میخوایم پسرمونو زن بدیم، دخترمونو شوهر بدیم، بدم این شب عروسی. من به یه آقای عرض کردم، گفتم برادر عزیز تو مجلس عروسی خانم ها که هستن همم خانم، این خانم هایی که دارن هر کدام یه دوربین دستش از زن های سر برهنه داره فیلم میگیره، چه ضمانتی است که این زن این فیلمی که تو دوربینش نشون نامحرم نده؟ خانم محترم عاقل باش، تصویر تو دارن میگیرن، نگو زن داره فیلممو میگیره. این خانم دختر خاله توست، دختر عمه توست، حضرت مریم که نیست. حداقل کسی که این فیلمو تو دوربین این میبینه شوهرشه. و چقدر ناراحت میشی با اون قیافه آراسته شب عروسی تو محفل زنها، فیلمت بره تو دوربین دیگران، راحتم بلوتوس میشه اینو اونم میبینن. خیلی باید مراقب باشین. قرآن میفرما تعاونوا علی البر و تقوا، تو کارهای بر همدیگر رو کمک کنی، تو تقوا همدیگر رو کمک کنی. اگه توی مجلسی یه کسی حرفی زد که حرف خدا پسندان است، حمایت کنید ازش. ما یه خبری توی مجلس یه کسی حرف حقی میزن همه ساکته، حالا میگه آبرومون به خطر میفته، بد میشیم، زشت میشیم. بابا رضایت خدا حرف اوله. عمو و دایی و عمه و فرزند و همسر همه محترم تا زمانی که احترام خدا شکسته نشود. این فرهنگ دینه. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو گناه و تو معصیت و ظلم و دشمنی خدا میفرماد کسی رو کمک نکنید. و اتقوا الله، تقوای الهی رو پیشه کنید. ان الله شدید العقاب. حواستون باشه اگه با خدا نافرمانی کردید، خدا تو عقاب شدید برخورد میکنه. لذا این باید بشه امروز فرهنگ تو جامعه ما. ما هر جا که میبینیم بر است و تقواست، با دیگرون رو هم کمک کنیم. تو امر حالا بر چیست؟ من از خود قرآن آیه ای رو خدمت عزیزان تقدیم کنم که حدود بر رو خداوند بیان میفرماد که اصلا بر از دیدگاه پروردگار چیست، که خدا میفرماید یکدیگر رو کمک کنید در بر. آیه 177 سوره مبارکه البقره. البته این خطاب آیه به یهود و نصاراست. یهودی ها به طرف مغرب نماز میخوندن، مسیحی ها به طرف مشرق عبادت میکردن. قرآن میفرماید لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر فقط به این نیست که چهرتون رو به طرف مشرق و مغرب بچرخونید. یهودی ها به طرف مغرب، مسیحی ها به طرف مشرق، بر که به این نمیگن که شما خودتون سرگرم به این کردید. خداوند 6 ویژگی رو برای ابرار نام میبرد، یعنی بر رو خدا تعریف میکنه. اینکه امام سجادم در دعای شریف مکارم الاخلاق میفرماید و عجزی من حجرنی بالبر. حالا بر رو خداوند تو 6 جایگاه ترسیم میفرماد. کسانی که تو این جایگاه خوب عمل میکنن اینا ابرارن، اینا جز کسانی هستن که خدا میفرماید روز قیامت از ماء بهشت و برکات بهشتی بهرمند و منتفعند. قرآن می فرماید ولکن البر، بر چیست؟ بر به این گفته می شود که یک، من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیین. نشانه اول ابرار اعتقاد پاکه. آیون استفاده میشه از این قسمت آیه، هر کی پول خرج میکنه هم نمیتونیم بگیم دارای مقام بره. اول اعتقاد پاک. یزید به حسب نقل تاریخ کسی بود که برای عوام فریبی مردم دستور داد تو شام سقاخانه ساختن برای که مردم شام رو فریب بده. یزید سقاخانه ساخت، دید وضع شام داره به هم میریزه، گفت سقاخانه بسازید، پای هر سقاخانه یه نفر رو نگه داشت، گفت هر کی آب مینوشد بهش بگید سلام الله علی الحسین و لعنت الله علی قاتلین الحسین. یعنی اون قصد بگید من امام حسین رو نکشتم، امام حسین رو شمر کشت، خدا لعنت کنه شمر رو. مگه هر سقاخانه ساختنی مهمه؟ مگر هر بنای خیر ساختنی مهم؟ کسی که فکرش اشکال داره خدا که ازش قبول نمی کنه. قرآن هم می فرماد ما کارها رو از کسانی می پذیریم که متقی هن، یعنی اعتقاد پاک دارن. اول با طرف اندیشش اندیشه پاک باشه. بله اجر کارهای خوب کسانی که اصلا کار به خدا ندارن تو دنیا هم کار می کنن، خدا تو همین دنیا میده. یه قانونیست در عدل الهی. خدا به حضرت موسی میفرماد فرعون رو ما دوران حکومتش رو تو دنیا دادیم چون یه چند تا کار خوب میکرده، اینا رو مزدش رو داره میگیره، ولی آخرت دیگه ما به اون پاداش نمیدیم. نشانه خوبی، گاهی وقت میگن فلانی آدم خوبیست، چجور آدم خوبیست؟ میگه آدم خوب خرج میکنه. نشانه اول خوبی قرآن میفرماید ابرار کسانی هستن که اول ایمان به خدا داره، من آمن بالله ولی یوم الاخر، اعتقاد به روز قیامت داره. اونی که معاد و مسخره می کند که ابرار نیست. عزیزی آمده و می گوه آقا ما رفته بودیم در تهران، جلسه ای بود، متاسفانه واقعا بعضی از جوانهای عزیز ما پاکن، از بس گوش سپردن به ماهواره و تبلیغات بیگانه و حتی اخبارش هم، یعنی اخبار بیگانه است، اخبار مملکت خودشو میخواد از کانالهای بیگانه بگیره. خب معلومه دیگه، این یه طرفه داره تغذیه میشه. گفت با بعضی از این جوانها ما روبرو شدیم تو همین ایام نوروز، میگه اینا میگفتن آقا باید ما سنت پدرامونو بذاریم کنار، اینا اشتباه رفتن، ما باید نوآوری کنیم، باباهای ما هر کاری کردن ما راه اونا رو نریم، اسلام مال 1400 سال قبله. همین امروز یک خانم تحصیل کرده ای آمده بود، میگه آقا من با شوهرم مشکل دارم، شوهرم میگه آقا اسلام دین 1400 سال قبل، قرآن که دیگه به درد امروز نمیخوره. گفتم شوهرتو بردار بیار ببینم کدام آیه قرآن با استدلال امروز دنیای بشریت مغایرت داره، کدام آیه قرآن با فطرت نمیسازه، کدام آیه قرآن با عدالت بیگانه است. ما افتخار میکنیم که هرچه بشر داره از این قرآن و زمان صدورش فاصله میگیره، ارزش قرآن نمایان تر میشه. بله دشمن هم نشستن دارن کار میکنن. به اون جوان عزیز گفتم که باید سنت پدرها رو گذاشت کنار، گفت بله اینا میگن اصلا هر کاری پدران ما میکردن باید ترک کنیم. خب این القاعات بیگانه است. حتی من اینو گفتم، یکی از اشتباهاتی که افراد در عصر جاهلیت هم انجام میدادن تقلید کورکوران است. پیغمبر به بعضی ها میگفت دست از بت پرستی بردارید بیایید موحد بشید، میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون، ما پدرانمون اجدادمون رو دیدیم تو این مسیر بودن، ما هم دنبال اونا هستیم، راه اونا رو داریم میریم. این حرف غلطیه. آیان محترم، خواهران محترم، تو مسائل اعتقادی نباید مقلد باشید، باید محقق باشید. جوانهای عزیز ما امروز باید حرف داشته باشن برای گفتن. اگر کسی گفت چرا باید خدا رو بپرستیم، چرا پیغمبر معصومه، چرا اطاعت از امیرالمؤمنین واجبه، چرا 12 امام بعد از پیغمبر، چرا قیامت، بله باید حرف برای گفتن داشته باشی، اینجا باید محقق باشی در حد خودت، نه مقلد. مقلد در فروع دینه نه در اصول دین. تو توحیدتون محقق باشید. مثل اون پیرزن به حسب ظاهر بی سواد ولی با معرفت، پیغمبر رسیدن به یه پیرزنی که نه دانشگاه دیده بود نه حوزه علمیه، یه چرخ ریسندگی داشت می بافید پشم‌ها رو، ریسندگی میکرد. رسول الله فرمودن خانم شما خدا رو میپرستی؟ گفت بله. گفتن چجوری خدا رو شناختی؟ دستشو از این چرخ ساده چوبی کشید، چرخ ایستاد. عرض کرد یا رسول الله این چرخ ساده چوبی مختصر نیاز به یه چرخاننده داره که منم، چرخ هستیم چرخاننده داره که خداست. پیغمبر رو کردن به مسلمان ها فرمودن علیکم بدین العجائز، مثل این پیرزن خدا رو بشناسید. خب دشمن داره کار میکنه، ولی قرآن هم مخالفه. قرآن میفرما سنت تقلید کورکورانه در اعتقادات باطل، لذا قرآن با قاطعیت میفرماد فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. رسول ما بشارت بده کسانی که حرفا رو میشنوند بهترین رو انتخاب میکنن. آیا من یه جمله اینجا عرض کنم؟ سال 1371 تو همین شهر شیراز آقایی به نام آقای دکتر مکگیل دو تا دکترا داشت، دکترای تاریخ و دکترای حقوق، اصالتا انگلیسی، 59 ساله، با چند نفر از اساتید دانشگاه شیراز آمدن در مدرسه علمیه منصوری. آقا مسلمان شد و شیعه شد و برگشت. نوار گفتگوی این آقا ضبط شد، مترجم ها ترجمه میکردن، چند نفر از اساتید دانشگاه با او بودن. حالا ما متأسفانه جوانمون الفبای دینشو نفهمیده، میاد انتقاد میکنه به دین. این آقایی که دو تا دکترا داشت، انگلیسی الاصل و انگلیسی تبار بود، مسیحی زاده بود، آمد این که مسلمان شد و شیعه شد. حضرت آیت الله والد ابوی ما از این سوال کردن که آقا علت مسلمان شدن شما چیست؟ گفت من دکترای تاریخ دارم و دکترای حقوق، دو تا دکترا، استاد دانشگاه در لندن، هفته ای دو روز این آقا می آمد در ترکیه، در یکی از دانشگاه‌های ترکیه تدریس داشت. گفت 20 سال رو تمام ادیان عالم تحقیق کردم، 20 سال که بعضی از ما 4 صفحه نسبت به اسلام مطالعه نکردیم، دین خودمون رو نشناختیم. راحت دانشجو میاد میگه میخوام برم مسیحی بشم، میگم تو اسلامو شناختی؟ دو تا سوال از دین ازت بپرسم میتونی جواب بدی؟ این آقا گفت 20 سال رو تمام ادیان عالم کار کردم. گفت بعد از 20 سال تحقیق به این نتیجه رسیدم که جامع ترین و کامل ترین دین موجود عالم اسلامه. گفت آمدم تو اسلام دیدم سبحان الله اسلامم یک فرق متعددی داره، گروه های متعددی دارن، شیعه، سنی، فتحی، واقفی، حنبلی، زیدی، مالکی، اثناعشریه‌ای، امامیه‌ای. گفت 4 سال رو گروه های اسلامی تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم که کاملترین گروه اسلامی شیعه است و کاملترین دین عالم اسلام. در حضور ابوی ایشون شهادتین رو بر زبان جاری کرد، اسلام آورد. بعدم گفتن این آقا الان میخواد بره تهران و تهران بره ترکیه و بره برای انگلیس. نوار مکالمه این آقا تو آرشیو کتابخانه هست. 24 سال تحقیق کرده به این نتیجه میرسد که اعتقاد پاک تو اسلامه. حالا ما گاهی اوقات یه دوره زندگی ائمه رو نخوندیم، یه دوره زندگی علی ابن ابی طالب رو مطالعه نکردیم، بعد تو شبهات هم میمونیم. قرآن میفرماد بر نشانه ابرار اینه که اول اعتقادات پاک، ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت، کسی که معتقده به قیامته که ظلم نمی کنه، کسی که معتقده به قیامته که مال مردم نمی خوره، اونی که از قیامت می ترسد اگر حق و ناز گردنش باشه شب خوابش نمی بره، نمی خوابد تا حلال بودی به طلبه. اینه که بینی طرف میگیره راحت میخوابه، کرور کرور حق و ناس گردنشه، اعتقاد به قیامت نداره. قرآن میفرماید بر ایمان به خدا و روز قیامت و الملائکه، ابرار اعتقادشون به فرشتگانه، ملائکه رو قبول دارن و الکتاب قرآن رو قبول دارن، اعتقاد به قرآن داره و النبیین اعتقاد به انبیا داره. این نشانه اول ابرار تو مسائل اعتقادی. نشانه دوم، خدا می‌فرماید و آت المال علی حبهی ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب. نشانه دوم ابرار بعد از اعتقاد پاک خرج کردن ماله. ببینید بعد از خداپرستی خرج پول. بعضی هایی نماز شب خوب میخونن اما پول خوب خرج نمی کنه. میگه آقا پول نمیشه داد. میگن یه آقایی گریه میکرد و میرفت و گرسنه بود، یه کسی رسید بهش گفت نانم تو بغلش بود، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت از گرسنگی دارم گریه میکنم. گفت منم برات گریه میکنم. گفت نمیخواد گریه کنی، یه تکه از این نونی که تو بغلته بکن بده ما بخوریم، جلو گریهمون گرفته میشه. گفت نونت نمیدم ولی گریه برات میکنم. بعضی هم اینجوری هستیم. ببین آیون بر که همش تو نماز شب نیست، نماز شب خیلی خوبه، خدا رو باید قبول داشت، قیامت رو باید قبول داشت، پیغمبرها رو باید قبول داشت، قرآن رو باید بوسید، عمل کرد، رو سر گرفت. اما مؤمن صدقه دادن هم یادت نره، انفاق هم یادت نرود. قرآن می فرماید، یه نکته لطیف این قسمت آیه است من اشاره کنم، و آت المال علی حبه. این تو مثل مسائل استحبابی است، نه مسائل پرداخت واجب، چون دنباله آیه یه نشانه دیگر ابرار پرداخت زکات و دیون واجبه، اونجا دیگه خدا علی حبهی نمی فرماد. چرا؟ چون تو صدقه دادن شما پولو دوست می‌داری، بدی یه مقدارش رفته، در این حالی که دوست می‌داری میدی، اما زکات وظیفت بدی، مال تو نیست. خمس وظیفت بدی، مال شما نیست. نمیتونی چیزی که مال مردم تو دوست بداری. یه پنجم مالی که باید خمس بدی باید بدی برود، زکات مال تو باید بدی بره، اما صدقه مال خودته، دوستش هم میداری ولی در راه خدا انفاق میکنی. خدا میفرماد ابرار کسانی هن که و آت المال علی حبه، پولشون رو خرج میکنن در این حالی که این پولو دوست میدارد. به کیا میده؟ اول به ذوی القربا، مردم، فقراء، فامیلتون یادتون نره، مردم تو بستگانتون اگر آدم های آبرومند هستند از اینها غافل نشدید. اولم قرآن فرما ذوی القربا. بابا خدا به اداده بی انصاف، ثروت به ادادن اینا رو باید بذاری بری، چهار تا خونه داری، پنج تا ماشین داری، امکانات مالی داری، تو فامیلت اگر بستگان سببی و نسبی گرفتارن، تو فقط به اسم این که به این مراجعه نمی کنن و نگفتن رفع تکلیف نیست. خدا پول به اداده، مسئولیتم داده، باید بری بگردی اهلشو پیدا کنی، مسئولیت قبول کردی. مثل که یه مدیری بگه آقا من تو مجموعه خودم مدیریت دارم ولی نمیدونم که این نقص تو مجموعه منه، میگن میخواستی قبول نکنی پست مدیریتو، تو پستی قبول کردی که اگه تو زیر مجموعه تو کسی گرفتار باشه گردن توست. بهلول یه وقت جلو هارون الرشید رو گرفت گفت هارون تو کسی هستی که اگه تو مشرق عالم باشی تو مغرب به کسی ظلم بشه گناش گردن توست، یا قبول نکن یا قبول کردی درست اجرا کن، بی تفاوت نمیشه بود. لذا خدا ثروت داده باید به ثروت هم عمل کرد، خدا پول داده باید خرج کرد. و آت المال علی حبه ذوی القربا، پول اول به بستگان خودتون، خویشاوندان خودتون، خواهر، برادر، پدر، مادر، بستگان، اقرباء شما و الیتاما، بعدم یتیم های جامعه. بالاخره هستن، حالا من نمیشناسم یتیم رو، اینقدر هستن خانواده های یتیم آبرومندی که حالا شاید من نشناسم، ولی انجمن هایی که تو سطح شهر دارن خدمت میکنن، شناسایی کردن، یه بخشی از پول هاتون رو به یتیم ها بدید، به یتیم محبت کنید، تا بعد که سایه شما از سر زندگیتون رفت به بچه هاتون محبت کنن. ول یتاما، اینا ابرارن. ول مساکین، به افراد مسکین و نیازمند و ابن السبیل، کسانی که تو سفر موندن، حالا تو شهر خودش وضعش خوبه، بیچاره آمده پولشو دزدیدن، از بد حادثه گرفتار شده، دستش خالی شده تو سفر، قرآن میفرماد کمکش کن. ابرار کسانی هستند که اینایی که تو سفر میمونن آدمای آبرومندن، به داد اینها میرسن. و سائلین، اونایی که تقاضای کمک میکنن، سائلن. و فرقاب، اونایی که عبدن، برده هستن، که الان موضوعیت نداره، کسانی که عبد و برده هستن به اینا کمک کنی. حالا بگیم امروز کسانی که نوکر شما، خدمتکارن، فرمونبر شما هستن، زیر دست شما هستن، به اینها احسان کنید. این نشانه دوم ابرار. سوم، قرآن می فرماد ابرار کسانی هستن که و اقام الصلات، نماز رو برپا می دارن. اصلا نشانه خوب بودن نماز خوندنه. من تعجب می کنم بعضی ها می گه آقا فلانی اینقدر آدم خوبی هست ولی نماز نمی خونه. میگم اصلا کجا جو میگی خوبه؟ قرآن میفرماد خوب بودن نشانش تو نماز خوندنه، نشانش تو بندگی خداست. اقام الصلات، این سه. چهارم، آت الزکات، پرداخت زکات. ببینید اینجا دیگه خدا نمیفرماد علی حبه، زکات واجبه باید بدید، دیون واجبتون رو باید پرداخت کنید، حالا دوستش هم میداری وظیفت مال مردم باید رد کنی. آت الزکات والموفون به عهدهم، کسانی که به تعهدات خودشون عمل میکنن، اونا که وفا به عهد دارن، اینا ابرارن، قول میده بر سر قول خودش هست، وعده میدهد بر سر تعهدات خودش پایبنده، تخلف نمیکنه. موفون به عهدهم، سعی کنید تو منازلتون، به بچه هاتون، به دیگران، اگه وعده میدهیم، قولی میدهیم، قول مشروع، تخلف از وعده نکنیم. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، این پنجمین ویژگی ابرار. و ششمین ویژگی، خداوند میفرماید و صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، کسانی که در بیماری ها، در مشکلات اقتصادی و در جنگ ها صبور و شکیبا هستند. اونا که وقتی مریض میشن کفر نمیگه، ناسزا نمیگه. بعضی ها دیدید با یه سردرد یا میدید ناسزا میگه، خدا زورش به ما رسیده، ما باید مریض بشیم، نماز نمیخونیم. ولی بعضی ها هرچه مریضتر میشن شارژتر میشن تو عبادت، بعضی ها مشکلات اقتصادی براشون میرسد، اینا رو لطف خدا میدونن، در بیماری، در فقر، در جنگ، اینها پایدار و استوار. بعد قرآن میفرماید اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون، راستگویان واقعی و پرهیزکاران حقیقی کسانی هستند که این صفات ابرار رو به دست آوردند. صلواتی ختم کنید. خب این صفات از منظر قرآن، حالا از منظر روایات ما یه بررسی روی ابرار داشته باشیم. یه چند تا حدیث رو من تقدیم کنم خدمت جمع محترم و حضار گرامی. وجود مقدس امام باقر علیه السلام می‌فرماید اربع من کنوز البر، چهار چیز است که اینها از گنج‌های نیکویی است. یعنی کسی اینها رو داشته باشه به گنج بر دست یافته. اینا گنج سرمایه است، قدر اینها رو باید دانست. یک، کتمان الحاجه، انسان برسه به جایی که حاجت خودش رو جز در پیشگاه پروردگار به کسی عرضه نکنه. خیلی مقام میخواد یه طبعی پیدا بکنیم که فقط در پیشگاه خدا گدایی بکنیم، حاجت رو در محضر خدا عرضه کنیم. کتمان الحاجه، این یک. خدا رحمت کند، بذارید من یه خاطره از مرحوم حضرت امام بگم. امام رحمت الله علیه زمانی که نجف تبعید شدن، دولت عراق و دولت بعث خیلی در تلاش بود که نظر امام رو جلب کند به حکومت عراق و از امام بر علیه حکومت ایران استفاده کند. و عظمت امام امین بس که یک بار امام تو این قریب 15 سال تبعیدی نجف با صدا و سیمای عراق مصاحبه تلویزیون نکرده، در مثلا بر علیه حکومت شاه. منطق امامم این بود که من با ظالمی سازش نمی کنم که بر علیه ظالم دیگری سخن میگم. امام اصلا حکومت بعث رو هم غیر قانونی میدانست. یکی از آیان علمای که الانم در قید حیات برای بنده نقل کرد، گفت فلانی استاندار کربلا عوض شد. اون زمان نجف تحت حومه کربلا بود، تحت استان کربلا بود. گفت استاندار کربلا، یه استاندار جدیدی آمد. این استاندار یه آدم به اصطلاح زیرک، بالاخره رندی بود، میخواست نظر مراجع تقلید رو جلب کند به عنوان حمایت خودش. همون روزهای اول استانداریش، البته ما تو روایت داریم، اگر دیدید، اینو میگم برای مسئولین، اگر دیدید مسئولین شما در خانه علماء شما میان، بگید نعم المسئول و نعم العالم. چه خوب مسئولی است و چه خوب عالمی است. اما اگر دیدید علمای شما در خانه مسئولین دارن میرن، بگید بئس المسئول و بئس العالم. حالا به طور کل هر کسی که پست دستشه، اینا برای راهنمایی، جهت گرفتن، هدایت، تو انحراف قرار نگرفتن نیاز داره هر مسئولی که به علما مراجعه کنن، به دین مراجعه کنن، تو مجالس تبلیغی شرکت کنن. مرحوم آیت الله العظمی استبوالحسن اصفهانی میگن ایشون وارد یه مجلسی شد در نجف، آیا آچخ محمد علی خراسانی منبری معروف نجف منبر بود، آیاش محمد علی آمد تعارف بکنه، رو منبر دید آیت الله العظمی استبوالحسن آمده. گفت حضرت آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی، من این حرفایی که دارم میزنم به شما نیستم، به مردمم. شأن شما بالاتر و والاتر از این حرف هاست. تا این حرف زد میگن آیا استبوالحسن از پایین منبر با عتاب فریاد زد آیا شیخ محمد علی خراسانی چی داری میگی؟ منم آمدم نصیحت بشنوم، منم آمدم ارشاد بشوم. امروز با تو جلسات دینی ما مسئولین ما زانو به زمین بزنن و بشینن. آقا پست مدیریت پست حساسی است، ریاست خطرناکه. در روایت داریم آخر چیزی که از قلب بنده های مخلص خدا خارج میشه حب ریاست. لذا باید آمد، باید رجوع کرد، باید با دین خود رو منطبق کرد. خب این استاندار کربلا آمده بود، تعیین وقت کرده بود، یه روز برنامه گذاشته بود بیاد نجف. اون آقا میگفت که با همه علماء بزرگ اون وقت نجف مراجع تعیین وقت شده بود. آیت الله العظمی حکیم، مرحوم آیت الله العظمی شیرازی، مرحوم آیت الله العظمی خویی، آیت الله العظمی شاهرودی و امام. میگه آخرین وقت ملاقات با امام بود. خبرم تو نجف پیچیده شده بود که استاندار کربلا با هیئت همراه میخواد بیاد نجف. خب اولین ملاقات با مرحوم آیت الله العظمی حکیم بود. خب مردمم تو مسیر حرکت استاندار جمع شده بودن، یکی نامه میداد، عریضه داشت، مشکل داشت. جمعیت زیادی هم ریخته بودن از بازاری و طلبه، و طلبه ها مشکل اقامت داشتن، ایرانی هایی که در نجف بودن، هر کسی یه گرفتاری داشت. استاندارم عالی ترین مقام استان تو اجراییاته. بالاخره مردم آمدن خانه آیت الله عثمانی حکیم، آی استاندار رفت داخل، درو بستن. و با آیت الله حکیم هم ملاقات داشت، رفت تو اتاق در بسته و با هیئت همراه، و بعد از نیم ساعت آمد بیرون و نه کسی متوجه شد که چی گفته شد، چه حرفی رد و بدل شد. ولی نوع خواسته مراجع هم این بود که مشکلات مردم رو حل کنید و یه تسهیلاتی هم قائل بشید برای طلاب ایرانی در نجف که اینا بتونن بمونن درس بخونن. اون آقا گفت من همراه مردم بودم، رفتیم خانه آیت الله شارودی، باز در بسته شد تو اتاق در بسته، خانه آیت الله عظمای خویی آخرین ملاقات با امام بود. من بیت امام رو نجف دیدم، همین سفر اخیرم رفتم خانه امام، و الان البته تخریب کردن، دارن بازسازی میکنن بیت امام رو. من قبل از تخریبش هم دیده بودم، خانه بسیار ساده و محقری، منزلی که تجاوز از 160-70 متر نمی کرد، یه حیات کوچکی داشت، دو طرف اتاق بود. گفت امام، متوجه شدن که آی استاندار داریم یا ساعت 11 با امام ملاقات داره، تو حیات زیلو پن کرده بودن، تو هم حیات محقر امام نشسته بودن، طلاب مردم هم تو حیات جمع شده بودن. آی استاندار کربلا با هیئت همراه آمد، همه آمدن. حالا همه اینا رو میخوام بگم برای یه جمله. گفت تا وارد شد امام بلند شدن احترام کردن. اینا استاندار انتظارش بود که امام بگن بریم تو اتاق در بسته مثل بقیه آیون. خب کارم با امام داشت، با مردم که کار نداشت. و مخصوصا اینا رو امام نظر داشتن که هر جوری شده نظر مساعد امام رو به حکومت بس جلب کنن، و هرچی هم امام از اینا میخواستن اینا عمل میکردن. آقای استاندار نگاهی به امام کرد که امام مثلا بگن بریم تو اتاق، و امام اشاره کردن گفتن بفرمود همینجا اجلسو، همینجا بشین حضور مردم. آقای استاندار نشست، همراهانش هم نشستن، مردم هم حالا تو حیات همه نشستن، یه ادم تو راه رو تو اتاقا همه دارن نگاه میکنن ببینن چی رد و بدل میشود. گفت یه چند دقیقه سکوت بود، بعد استاندار شروع کرد صحبت کردن، گفت که حضرت آیت الله، اخیرا من استاندار کربلا شدم، نجف خدمت مراجع رسیدم، آیون خواسته هاشونو گفتن، من نوشتم، خدمت شما رسیدیم، هر مطلبی که شما داشته باشید شخصی اجتماعی نظری خواسته ای بفرمایید، ما خواستتون رو عمل میکنیم. گفت وقتی که صحبتش رو کرد و صحبتش تمام شد، گفت امام سرشون رو بلند کردن جلو همه مردم، علما، طلاب، بازاری ها. گفت امام فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، آی استاندار کربلا، من حاجتم را به شما عرضه نمی کنم، حاجتم را به خدای رب الارباب عرضه می کنم. میتونیم اینجوری بشیم؟ یه مقام عالی رتبه اومده میگه آقا چی میخوای؟ تو کی هستی؟ خدا. اونایی که عظمت خدا نزدشون جلوه‌گری میکنه، دنیا با همه بزرگیش میشه کوچک، میشه پست، میشه ریز خورد. امام فرمودن من حاجتم رو به شما عرضه نمی کنم، به خدای رب الارباب عرضه می کنم. و گفتم چون تو صحبتهاش اونهای استاندار کربلا گفته اگه برای کسی هم سفارشی دارید بفرمود ما انجام میدیم. گفت امام فرمودن اما این آیونم که اینجا هستن، طلاب و روحانیت و مردم، به این هم نصیحت می کنم که این هم حاجتشون رو به خدای رب الارباب عرضه کنن، نه به شما. گفت مجلس ساکت شد، این استاندار سرشو انداخت، اصلا باورش نمیشد امامی که تبعیدی تو نجفه با گوشه اشاره چشم همین استاندار امام از عراق بیرون میکردن. اما ببینید چقدر قدرت بالاست. گفت استاندار سرشو انداخت پایین، سکوت کرد. گفت بعد از چند دقیقه امام فرمودن اما آی استاندار، یک نصیحتی هم به شما میکنم، به گونه ای خدمت کنید. این نصیحت امام برای همه مسئولین خوبه، برای هممون خوبه، هممون، خانم ها، آقایون، پدر ها، مادر ها، روحانیت، بازاری ها، مسئولین، همه و همه. امام خودش این گونه زندگی کرد. و امام فرمودن آی استاندار، به گونه ای خدمت کنید که روزی که شما را از این پست جدا می کنند مردم عزادار بشوند، نه جشن بگیرند. اینجور خدمت کنید. بعضی ها دیدید وقتی میگن فلانی از کار برکنار شد، بازنشست شد، مردم شادی میکنن. بعضی ها رو دیدید وقتی خبر مرگشون به گوش دیگرون میرسه شیرینی پخش میکنن، شادی میکنن. صدام مگه اینجور نبود؟ صدام، من تو همین شهر سراغ داشتم، کسی نذر کرده بود صدام بمیرد سفره شادی پهن میکنه و کرد. ولی بعضی ها وقتی میبینید میمیرد، مثل که روح از تن انسان آ خارج میشود، به قول شاعر از شمار نظر یکی کمتر و از شمار خرد هزاران بیش. گویا امام فرمودن یه جوری زندگی کنید که وقتی از این کار برکنار میشید مردم عزادار بشن، نه جشن. همین حرف و امام سال 42 به شاه زدن. فرمودن آقای شاه، من نمیخوام زمانی که از این مملکت میری مردم شادی کنن، من میخوام عزت و احترامت محفوظ بماند. اگه نصیحت امام سال 42 شاه گوش کرده بود، این سرنوشت براش رقم نمیخورد. گو امام اینو گفتن استاندار کبرا، گو حضرت آیت الله دیگه امری نداره. امام فرمودن بفرمود. گو بلند شد برود، همراهانش هم حرکت کردن، مردم بلند شدن دنبال استاندار کربلا برن. امام فرمودن آقایان بشینید، و همه نشستن. این گروه رفتن، گو امام ایستادن، گو یه تقریبا ربع ساعتی به اذان ظهر وقت بود، امام ایستاده سر پا یه 10 دقیقه سخنرانی کردن. گفت بین سخنرانیشو گفتن مردم نجف، روحانیت، طلاب، آیان، همون نصیحتی که به استاندار کربلا کردم به شما آم میکنم. به گونه ای زندگی کنید که روزی که شما رو از این دنیا میبرن مردم عزادار شوند، نه جشن بگیرن. حضار محترم، من تو تشییع جنازه شرکت کردم. جنازه بابایی رو داشتن میبردن قبرستان، زیر تابوت پدر پسر میت داشت بشکن میزد، پسر میت داشت شادی میکرد. این ضعف پدریست، بد پدری کرده. یه جوری پدری کنید که روزی که میروید عالم عزادار بشه، هر که میشنود متأثر بشه که این عزیز رفت، این فرد از دست رفت، نه اینکه شادی کنن. حالا ببینید آیون، همه این مطلب رو گفتم برای همین جمله حدیث آقا امام باقر. گنج نیکویی یکیش کتمان الحاجته. حاجت هاتون رو به هر کسی نگید، آبرو رو هر جایی نریزید. چی میخواید که خدا نمیتونه به شما بده؟ جوانی امروز آمده پیش من گفت حاج آقا رفیق خوب پیدا کردن خیلی سخت شده. راستم میگه. گفت با بعضیا میخوایم رفاقت کنیم، حرف میزنه گمراهی است، کارشو میبینی زلالته. یه ساعت باهاش هستی، یه ماه تو معنویت عقب میری، سقوط میکنی. گفت ماندم که کی رو انتخاب کنم به عنوان رفیق. گفتم خدا بهترین رفیق است، بهترین هم مجلس. خدا خیر و جلیس و خیر و رفیق. گفتم دعای جوشن رو بردار بخون. چه رفیقی بهتر از خدا؟ با خدا رفیق باش، ببین رفیق خوب برات پیدا میکنن یا نمیکنن. گاهی اوقات خدا میبینی رفیق سر راهت میذاره، رفیق خوب تو مسیرت میذارد. کتمان الحاجه یک، کتمان و صدقه از گنجهای نیکویی. امام باقر میفرماید صدقاتتون رو هم کتمان کنید، خیلی برملا نکنید، نگید. همون صدقه ایم که قرآن آیه شریفه رو خوندیم که خدا میفرماید از اموالتون با اینکه دوست میدارید به ذوی القربای خودتون، مساکین، یتیم ها کمک کنید، اون رو هم سعی کنید پوشیده و پنهان کمک کنید، دیگران متوجه نشوند. چه دعایی داره که حالا برادر عزیز، خواهر محترم، شما یه انفاقی داری میکنی دیگران بفهمن؟ مثلا این کار بماند. ما بعضی ها رو داشتیم تو همین شهر وقتی از دنیا رفتن ها، بچه هاشون میگفتن آقا تو ختم بابای ما بعضی ها میامدن، میگفتن آقا این پدر شما چه کمک‌هایی به ما میکرد که خود ما که بچه‌های متوفا بودیم خبر نداشتیم، خود ما متوجه نبودیم. بالاخره انسان میخواد کار نیک انجام بده، کتمان و صدقه، صدقات خودش، خدمات خودش رو بالاخره پنهان کند. دو سوم کتمان الوجع، دردها رو پنهان کنید، دردها رو پنهان کنید. من یه توضیح عرض کنم، ما روایت داریم اگر کسی مرضش رو از دکتر پنهان کنه به بدنش خیانت کرده. من کتم مرضه عن طبیب فقط خان علی جسده، کسی که مرضش رو به پزشک نگه، مریض باشه نگه، اونجا باید گفت. این کتمان الوجع یعنی چه؟ کتمان الوجع یعنی درد اگر داری یا تو جنب بعضی ها نشستی میشینه آه میکشه، پا میشه آه میکشه، میخوابه ناله میکنه، بابا دردت رو به طبیب بگو که کار ازش میاد. تو یه جایی اگر نشستی دردم داری، خاطر دیگران رو خیلی دردمند نکن. بعضی ها عادت کردن مرضشون رو به دیگران منتقل میکنن، خوشیاشون که نمیان بگن، میاد میگه آقا یه چکی داری مال فلان تاریخ داره فرم میخوره. خب بی انصاف 200 میلیون تومان سرمایه داری، نمیگی 200 میلیون دارم، چک 1 میلیونی تو میای ارز خدا رو میخوری، ارز خدا رو میبری. حالا گوشت درد میکنه، اول بگو خدا چش سالم بهم داده، قلب سالم داده، کبد سالم داده، کلیه سالم داده، حالا گوشم هم درد گرفته. ما گاهی خود ضعف ها رو میایم فقط بیان میکنیم. از خصوصیات خوب بندگان خدا اینه که دردهای خودشون رو هم کتمان الوجع. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری، ایشون شیراز می اومدن و بالاخره هر شود که ما جلساتی بود خدمت ایشون می رسیدیم منزل مرحوم های حاج حسین آقای نجات. سالها بود، چون یکی از دامادهای ایشون شیرازی بود، تو خاطرات ایشون آزاده ایشون آقای دکتر جعفری میگه پدر ما سرطان گرفت، بردن ایشون رو اروپا برای عمل. بعدم ایشون عرض شد که از دنیا رفت، گفت پدرم یک لوحی داشت که اسامی 14 معصوم بود، این لوح رو خیلی دوست می‌داشت. گفت با این که پدرم درد داشت و دکترها میگفتن دردش خیلی عجیبه، این درد سرطان خرد میکنه آدم‌ها رو، درد سرطانی که ایشون داشت، گفت ولی یک بار پدر ما نگفت آخ، شکوه نکرد، پیوسته زبانش به ذکر متنم بود، الحمدلله رب العالمین. حالا نه تو علماها، ما تو مردم عوام هم داشتیم. یه خانواده گفت آج آقا مادرم سرطان استخوان داشت، میگه دکتر معالجش میگه من در عجبم مادر شما ناله نمی کنه، فریاد نمی زنه. گفتیم ما فقط مادرمون چیزی که ازش میشنویم هر وقت صداش بلند میشه میگه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، تا میریم بالای بسترش میبینیم با چهره باز داره به ما نگاه میکنه، با چهره خندان به ما نگاه میکنه. میگه طبیب معالجه میگه این مادر شما با درد او رو بکشد، چجور آه و فریاد نمیکنه. بشر به یه جایی میرسد که به قول همون شاعر، اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یه جایی میرسد که همون درد، همون سرطان، همون ناراحتی هم اون از منظر لطف خدا میبیند. کتمان الوجع، درد را کتمان میکنه، به هر کسی نمیگه ناراحتی خودش، درد خودش رو. آی دکتر جعفری میگه پدرم تو بیمارستان بود، بعد از عمل حالش بحرانی شد، پدرم به من گفت برو اون لوح رو بیار، گفت از خود جدا نمی کرد. گفت رفتم تو هتل، هتل فاصله داشت تا بیمارستان، یکی دو ساعت طول کشید تا رفتم اون لوح رو از تو چمدان پدرم آوردم، رسیدم بیمارستان، بالای سر پدرم دیدم که پارچه سفید کشیدن رو بدن علامه جعفری، دکترها گفتن تمام کرد. گفت خیلی ناراحت شدم. این آقای دکتر علی جعفری می نویسد، میگه اومدم بالای سر پدرم پارچه رو زدم کنار، میگم بله پدرم تمام کرده، چون این لوح رو خیلی دوست می داشت، همیشه زندگی هم همراهش بود. گو آوردم رو لبهای پدرم گذاشتم، گو برای یک لحظه یک دفعه دیدم چشمهای پدرم باز شد و بسته شد. حتی این آب چیز عجیبی هم نیست. آیا ما خیلی ها رو داشتیم، خیلی ها بودن. حالا نسبت به حضرت زهرای مرضیه که شما امیرالمومنین میفرماید، حضرت زهرا وقتی حسنین رو سینه صدیقه کبرا قرار گرفتن، بعد از غسل و تو کفن دستای فاطمه زهرا بیرون آمد. بعضیا براشون استبعاد میشه، آقا مگه میشه انسان از دنیا برود باز حیات داشته باشد؟ شما علی ابن حمزه‌ای که در همین شیراز پیکر عزیزش دفنه، پدرش حضرت حمزه، در شاه عبدالعظیم حسنی دفنه، همین حضرت علی ابن حمزه رو صاحب شدل ازار، همین امامزاده که بعضی از مقام رفیعش غافلن، صاحب شدل ازار می نویسد بالای دروازه قرآن یک سرباز سنی به ایشون برخورد کرد، گفت اسم شما چیست؟ گفت علی. گفت پسر کی؟ ابن من. گفت حمزه. ابن من موسی الکاظم. این سرباز سنی با شمشیر سر علی ابن حمزه رو از بدن جدا کرد، سر افتاد رو زمین. میگن بدن بی سر خم شد، سر رو برداشت، سر تو دست، بدن بی سر راه افتاد. از بالای دروازه قرآن این بدن می آید تا همین جایی که مزار حضرته، پل علی ابن حمزه، و این سر تو دست، لا اله الا الله، لا اله الا الله گویان آمد و آمد تا همین جا به زمین افتاد، که حافظم میگوید سر آن کشته بنازم که پس از کشته شدن سر خود گیرد و اندر پی قاتل برود. ولی اینا هیچ استبعادی نداره، انسان از دنیا رفته باشد. خدا میفرماد اگه تو بنده ای باشی که من میخوام قدرت خودم رو به تو میدهم، اذا اراد الله بشيء ان يقول له كن فيكون، انما امره اذا اراد بشيء ان يقول له كن. در جای مختلف قرآن خدا این رو وعده داده، کتمان الوجع و کتمان المصیبه. مصیبت رو هم ما سعی کنیم در زندگی، مصائبی که بر انسان ها میرسد، با دیگران مصیبت هاتون رو تقسیم نکنید، شادی هاتون رو تقسیم کنید. علی علیه السلام فرماد نشانه مؤمن اینه که شادیشو با دیگران تقسیم میکند، اما اندوه و نگرانی ها رو در وجود خودش نگه میدارد و به دیگران منتقل نمی کند. من دو سه حدیث دیگر رو هم در بحث بر تقدیم کنم، عرائض رو جمع‌بندی کنیم. امام صادق می فرماید بر رو آباءکم یبرکم ابناؤکم، با پدراتون احسان کنی تو آداب خانواده، نیکوییتون نظام خانواده. جوانها، کسانی که پدر و مادر دارید، امام صادق می فرماید اگر با پدر و مادراتون احسان کردید، بچه هاتون به شما احسان می کنند. حرمت بزرگتراتون رو حفظ کنید تا زمانی که بزرگتر شدید حرمتتون حفظ شود. اونی که به پدر و مادر خودش بی احترامی می کنه باید منتظر باشد روزی پس لرزه این بی احترامی رو خواهد خورد. دنیا دکندک هاست. آی اشتهاردی می نویسد یک پدری بود زمان قدیم، این پدرش پیر شد، بابا رو گذاشت تو زنبیل برد گذاشت سر راه. حالا قدیم که خانه سالمندان نبود، حتی من به خانه سالمندان موافق هستم مشروط، خانه سالمندانی خوبه که سالمند بی سرپرست رو اونجا ببرن، یعنی نه اولاد داره، نه همسر داره، نه کس و کار داره. بله بسیار خوبه، اینا باید یه جایی رسیدگی بشه بهشون. اما سالمندی که اولاد داره، همسر داره، فرزند داره، این بی انصافا نباید بزرگتر خودشونو به اسم این که سالمند شده، حالا چون آلزایمر گرفته، چون سنش رفته بالا، سالم پدر پیر بیچارهشو میذاره خانه سالمندان. خانه سالمندان گذاشته، آقا منتظر باش تو خانه سالمندان میذارن. ایشون می‌نویسد که یه پدری باباشو گذاشت تو زنبیل بود گذاشت سر راه و برگشت آمد منزل، یه پسری داشت، پسر 7-8 ساله‌ای داشت. گفت بابا پدر بزرگم کو؟ گفت بردمش. گفت کجا؟ گفت تو زنبیل گذاشتم سر راه دیگه. حالا این اسباب زحمت بود، دستپاگیر بود برای ما. این پسر تو عالم بچگی خوش گفت بابا چرا زنبیلو گذاشتی؟ گفت برای چی؟ گفت زنبیلو بیار که روزی که میخوام تو رو هم ببرم بذارم این زنبیل برای تو هم مصرف بشه. یه دفعه این پدر به خود آمد، گفت وا عجبا، نظام دکن دکاست. سری رفت بابا رو ورداش آورد منزل، گفت من به بابام بی احترامی کردم، به این بی احترامی خواهند کرد، حرمت بزرگتراتون رو حفظ کنید خانم ها، حرمت مادر شوهر رو حفظ کن تا روزی که مادر شوهر شدی حرمت دامادها، حرمت پدر زن مادر زن حفظ شود تا روزی که پدر زن شدی داماد حرمتت رو نشکند. امام صادق میفرماید بر رو آباءکم، با پدرهاتون بزرگترهاتون نیکویی کنید تا بچه هاتون با شماها نیکویی کنن. اصلا خود این بر و احسان یکی از عواملی که طول عمر تو زندگی ها میاره احسانه. امام هفتم میفرماید من حسن بره به اخوانه و اهله مدفی عمره، اونهایی که بر و احسانشون به برادران خودشون و خانواده خودشون شامل حال اینها میشود، یعنی نسبت به خانواده آدم نیکویی است، آدم خوش برخوردی است، به دوستان خودش برادران خودش اهل بره، خدا عمر اینها رو طولانی میکنه. اونایی که دنبال عمر طولانی هستن یکی از روش های طولانی شدن عمر احسان به زن و بچه است. بدا به حال اون پدر و مادری که اهل منزل از دستش آسی باشن. و یک جمله دیگر از امام صادق علیه السلام، امام صادق میفرماد تواصلو و تبارو و تراحمو و تعاطفو. چهار تا نکته رو امام صادق توصیه میکند. یکی بر به یک دیگر کنید، احسان و محبت به یک دیگر کنید، تبارو، تواصلو، صله رحم کنید. خود صله رحم هم ما تو روایات داریم طول عمر میاره. تراحمو، به یک دیگر رحم کنید. بالاخره رحم کردید به شما رحم میکنن، محبت کردید به شما محبت میکنن. تراحمو و تعاطفو، با عاطفه و مهربانی با یک دیگه برخورد کنید. اصلا یکی از علتهایی که خوشسالی تو جامعه میاد و یکی از علتهایی که گرانی تو جامعه رشد پیدا میکند، رسول خدا میفرماید اینه که چند چیز تو جامعه فراموش میشه. پیغمبر فرماد لا تزال امتی بخیر ما تهادو و تهابو و انتجتن بالحرام و تعدل امانات. تا یک جامعه اسلامی چهار چیز رو رعایت میکنه: محبت کردن، تهادو کمک کردن، تجتنب الحرام گناه را کنار گذاشتن، و تعدل امانات، امانات رو پرداخت کردن. حالا امانات بچه هامون امانتن، زندگیمون امانته، جانمون امانته، چشممون امانته، قرآن امانته، مسجد امانته، جامعه اسلامی امانته، همه چیز مال خداست، از اینا خوب امانت داری کنید. پیغمبر فرمود تا این چهار مطلب رو انسانها رعایت می کنند جامعه در خیر و خوشی به سر می برد. بعد پیغمبر می فرمود فإذا لم یفعلوا ذلک، اگر اینها رو انجام ندادید و رها شد، ابتلو بالقحط و سنین، جامعه مبتلا می شود به قحطی و خوشسالی. یعنی اگه مردم به هم کمک نکردن، جامعه گرفتار اون قحطی و خوشسالی خواهد شد. خب این بحث بر رو امامم عرض می کند پروردگارا توفیق جزای احسان و عجزیه من هجرنی بالبر، پاداش بدهم اونهایی که از من فاصله گرفتن، من با احسان و نیکویی به اونها پاسخ بدهم و پاسخگو باشم. خب چون اولین جلسه سال جدید است و یک جمله ای رو هم من اشاره کنم که ما تو برهامون هم به اون اندازه که احسان میکنیم خدا به ما معامله میکند. من یه خاطره ای رو از مرحوم آیت الله سید کاظم قزوینی بگم، یه توسل مختصرم به حضرت ابا عبدالله الحسین پیدا کنیم و تمام کنه. در خانه اهل البیت هم آیون اونجوری که ادب میکنید جوابتون میدن. کم نذارید تو ارادت به اهل البیت. مرحوم آیت الله سید کاظم قزوینی اهل الله مقامه نقل میکند که در کربلا یه آقایی بود، مغازه‌دار بود در کربلا، منزلش اون سمت حرم امام حسین بود، محل کسبش اون سمت حرم. این روزی چند بار مغازه میخواست بره بیاد منزل، از تو صحن امام حسین رد میشد، یعنی از اون در وارد میشد، از در دیگه خارج میشد، مقابل ایوان امام حسین که میرسید یه سلام میکرد، السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاتو، از اون در میرفت. این سال هم کارش همین بود. بعد ایشون می نویسد که این آقا مریض شد، مرضش سخت شد، بعد اطباء تشخیص دادن که بیماری سرطانه. در عراق دیگه معالجه او مایوس شد از معالجه. این آقا رو بردن آلمان برای عمل و مداوا. گفت در آلمان هم اطباء دیدن گفتن اصلا این سرطان پیشرفت کرده و قابل برای عمل هم نیست، دست بزنیم به پیکره این فرد زودتر میمیره، حالا درد و رنج عمل جراحی هم او رو میگیرد، لذا عملش نکنید. دکتر عام جوابش کردن در آلمان. بعد خود این آقا نقل کرده بوده برای آیت الله قزوینی که من یه شبی بود از درد به خودم میپیچیدم تو بستر تو بیمارستان، اونم تو آلمان. بعد تو همون حالت درد و رنج گفتم یا ابا عبدالله، ما سالها میومدیم به شما سلام میکردیم، سالها تو صحن شما رد میشدیم، در جوار شما بودیم تو کربلا، شما هم که رحمت الله واسعه الهی هستید، شما که با یه گوشه چشم مشکلات و معضلات ما رو حل میکنید، ما اینجور دردمند و گرفتار و دکترهام جواب کردن ما رو، آیه عنایتی یه توجهی یک نظری به ما بکنید. میگه متوسل به امام حسین شدم، اشکم جاری شد، برای لحظاتی کوتاه یه دفعه خوابم برد، با اینکه خواب به سراغ من نمی آمد، یه دفعه خواب من رو در بر گرفت. تو عالم خواب یک دفعه دیدم بیمارستان سر و صدا شد، شلوغ شده و سر و صدا هست و مردم همه در تحرک و رفت و آمد و پرستارها. گفتم چه خبره؟ گفتن حضرت ابا عبدالله الحسین برای دیدن مریضها آمدن. حالا ببینید آقا اینجا خوش یه نکته است، سید الشهدا، اونم آلمان، اونم بیمارستانی که همه نوع عقیده و سلیقه تو بیمارستانه، امام بشریت است، امام من و شما شیعه تنها که نیست، امام زمانم امام بشریته، اینها باب رحمت خدا هستن، یا رحمت الله الواسعه، یا باب نجات الامه، یا مظلوم یا حسین. گفتن آقا برای سراوری و دیدار مریضها آمدن. گفت من تو همون بستر تو اون عالم مریضی بلند شدم، خودم رو تو بستر یه خورده جمع و جور کردم که الان آقا هم میان. گفت حضرت رسیدن جلو در اتاق من، گفت یه تبسم کردن، یه سلام به من کردن، فرمودن تو خوب شدی، خدا شفات داد، دیگه نگران نباش. از همون بیرون اتاق حضرت یه نگاه به من کردن، گفتم آقا ابا عبدالله یه سری تو اتاق من تشریف بیارید، قدم رنجه کنید بیاید داخل. آقا فرمودن تو اگر تو زیارت ها تو حرم می آمدی، ما هم تو اتاق می آمدی. تو زیارت ها تو از تو سن سلام می کردی می رفتی، ما هم جواب دادیم، شفا رو گرفتی، اما اگه تو حرم می آمدی، ما هم می آمدیم تو اتاق، کم نذاریم تو برمون و اهل البیت. خدا رحمت کند علامه امینی رو، میگن خواب دیدن، به مرحوم علامه امینی گفتن آقا حاجتی هم دارید؟ با اون عظمت و مقامی که خدا به علامه امینی داده بود تو عالم برزخ، فرموده بود ای کاش در زندگی دنیا این بیشتر به زیارت اهل البیت میرفتم، هرچه من از ائمه زیارت کردم و به دیدار قبور مطهر اینها رفتم، اونها هم در اون عالم از من دیدار کردند و بازدید کردند و خدا به ازای هر دیداری که اونا از من کردند مقاماتی را خدا در عالم برزخ به من عنایت کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، با خبران غمت بی خبر از عالمند. حسین جان هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، سوختگان غمت با غم دل خرمن. در همین سفری که من مشرف شده بودم یک جریانی رو عرض کنم، 4 جوان شیرازی رو یه شب تو حرم امام حسین دیدم. جوانهایی اومده بودن کربلا، اینا هم ویزای آزاد داشتن. ببینید اهل البیت چقدر مظهر محبت و رعفتن. اینا رو هم شناختم، مالک از محله های شیراز بودن. یکی از اینا گفت حاج آقا یه جریانی براتون بگم. گفت موقع سال تحویل ما با دوستانمون فکر کردیم، ما که آزاد آمدیم کجا سالمون رو تحویل کنیم، در جوار کدوم امام. گفتیم آقا امیرالمومنین که دوربر حضرت زائرها هستن، امام که تو حرمش پر از جمعیته، امام حسین هم که تو کربلا زائرهاش فراوانن، کاظمین هم که آقا موسی بن جعفر و امام جواد شیعه ها هستن، او ائمه ای که قریب افتادن امام هادی و امام عسکری است. گفت ما 4 جوون گفتیم پشیم بریم موقع سال تحویل سامرلا کنار قبر این دو امام غریب، پدر امام زمان و جد امام زمان. گفت ما حرکت کردیم آمدیم سامرلا. گفت سامرلا تا 4 بعد از ظهر بیشتر اجازه نمیدن زوار بمونن، بعد زائرها رو بیرون میکنن از امنیتی. گفت 4 بعد از ظهر شد، ما رو از حرم کردن بیرون. گفت با دل شکسته آمدیم تو خیابان، گفتیم آقا امام زمان ما امشب آمده بودیم سال تحویل رو در خانه شما باشیم، کنار قبر پدر شما، جد شما، مادر شما، سالمون رو تحویل کنیم. آقا نپسند که ما این گونه تو سامرا آواره و در بدر باشیم. گفت تا این حرف رو زدیم یه وقت دیدیم یه هیئتی از مهندسین عالی رتبه عراقی اومدن، درها رو برای اینا واز کردن، رفتن به طرف حرم امام هادی و امام عسکری. گفت که کسی به ما گفت شما هم همراه اینا برید. گفت ما آمدیم تو این هیئت، رفتیم داخل، رفتیم داخل فضای حرم امام عسکری و امام هادی علیه السلام. گفت اونا مشغول نقشه برداری و نقشه کشی بودن، ما هم یه گوشه نشسته بودیم مشغول ذکر و عبادت خودمون بودیم. گفت شام آوردن برای مهندس ها، دیدیم 4 دست غذا برای ما آوردن. گفت ما بلند شدیم رفتیم، گفتیم آقا ما مهندس نیستیم، ما زائر ایرانی هستیم، این شام نکنه بر ما اشکال داره. گفتن میدونیم شما مهمانید، بمانید. گفت موقع سال تحویل تو سرداب مقدس امام زمان تا صبح زمزمه میکرد. گفت حاج آقا 2 شبانه روز سامرا بودیم، صبحانه، نهار، شام، مهمان امام عصر برای ما میرسوندن. آقا امام زمان خوشا چشمی که رخسار تو بیند، خوشا راهی که پایانش دو باشی، چه باک آید ز کس آن کس که وی را نگهدار و نگهبانش دو باشی. مولا جان خوشی و خرمی و کامرانی کسی دارد که مهمانش دو باشی، کسی دارد که مهمانش تو باشی. یا ابن الحسن يا ابن الحسن. بگیم آقا بده مولا جواب این گدا را، مرا از درگهت این بی نوارا، تو که بیگانگان را می نوازی، کجا و می گذاری آجنا را. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه. فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا. ودليلا وعينا. وتمدعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجل وليك الفرج وسهل له المخرج وأوسع له المنهج. پروردگارا این سال جدید رو سال ظهور امام زمان ما قرار بده، قلب مقدسش را از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما. به عظمت امام زمان جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنه‌های آخر از زمان محفوظ بدار. والدین و ذوی الحقوق ما را ببخش و بیامرز. بار الله خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، علماء عاملین، مقام معظم رهبری، خدمتگزاران به ملت ما، میهن ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع بلیات محفوظ بدار. حوائج حاجتمندان و جمع حاضر برآورده به خیر بفرما. توفیق تحصیل مقامات عالیه متقین و ابرار به همه ما مرحمت بفرما. دشمنی و عناد دشمنان این ملت و این نظام و این مملکت رو به خودشون برگردان. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس منسوبین به جمع حاضر واصل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه تمام الصلوات.